فوریت تهیه به مجلس ارائه کند. همزمان برای آرام کردن تظاهرات خشمگینانه مردم، نصیری رئیس ساواک نیز به بند افتاد و تا پیروزی انقلاب در بند ماند. ساختمان کمیته مشترک ضد خرابکاری تا سالها پس از انقلاب تحت عنوان زندان توحید همچنان کاربری خود را به عنوان بازداشتگاه حفظ کرد، اما سرانجام در سال 1381 تعطیل و تبدیل به موزه تاریخ اطلاعات کشور یا همان موزه عبرت ایران شد که گوشه ای از شکنجه های زمان پهلوی را بازسازی کرده است. همراهی شما عزیزان با این برنامه تشکر میکنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سپاس که همراه شنونده ی رادیو فرهنگ هستید. باز هم بگم برنامه زنده چهارباغ رو فراموش نکنید. رأس ساعت 24 تقدیمتون میشه و موضوع ما هم گذشت و رفعت. میتونید تماس بگیرید، صحبت کنید. 220-485-220-58-800. و حالا بازیگران عصر پهلوی.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ،
بازیگران عصر پهلوی.
روزگار رضا خان، مستندی از ظهور تا سقوط رضا خان. روایتی از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در روزگار رضا خان.
کاشمر، شهری در دل دشت کویر مرکزی، 240 کیلومتری جنوب مشهد. شهری 90,000 نفری که 90 سال است نامش با نام سید حسن مدرس گره خورده است. روحانی صاحب نام و سیاست ورزی که بعد از کشمکشی طولانی با رضاخان به اینجا تبعید شد. رضاخان 4 سال قبل از اشغال ایران و رفتنش دستور داد مدرس را بکشند، کاری که با خیلی از موافقان و مخالفانش کرده بود. این قتل نماد برخورد رضاخان و اطرافیانش با آنهایی بود که روحانی بودن برایشان فقط یک لباس نبود. برای افرادی مانند آیت الله مدرس و آیت الله حائری لباس روحانیت مسلک و عقیده‌ای برای زندگی دینی بود. اگر مدرس نماد یک روحانی مبارز سیاسی بود، در مقابل حائری هم یک روحانی دور از مسائل سیاسی نبود، بلکه فقط شکل سیاست او با مدرس فرق می‌کرد. مدرس تقابل رو در رو با زیاده‌خواهی رضاخان و تیمش را پیش گرفت، اما حائری حفظ درخت روحانیت و نهال حوزه را مد نظر داشت. درختی که رضاخان برای قطع کردنش تبرهای فراوانی را تیز کرده بود. حاکمیت و حکومت‌های مختلف همیشه سعی می‌کردند تا با نمایش ارادت به مذهب جایگاه خودشان را در جامعه مذهبی ایران مستحکم کنند. حتی قضاهای دسته‌های نظامی تحت تعلیم روس‌ها بودند هم در ماه محرم لباس عذاب تن می‌کردند و با نظم خیره کننده سینه می‌زدند و می‌خواندند اگر در کربلا قزاق بودی حسین بیار و بیاور نبودی. رضاخان که خودش قزاق بود بعد از کودتای سوم اسفند 1299 شمسی هم که سردار سپه و وزیر جنگ شد همچنان این مسیر را ادامه داد و به فرماندهان لشکرها دستور داد تا شعائر مذهبی را حفظ کنند. به دستور سید ضیاءالدین طباطبایی نخست وزیر دولت کودتا که رضاخان وزیر جنگش بود حضور زنان بدون روبنده و چادر در ملأ عام ممنوع شد. رضاخان در زمان بدرقه سفر اروپایی احمدشاه تا کرمانشاه رفت. از آنجا راهی کربلا و نجف شد تا حرم امام علی و امام حسین و حضرت عباس را زیارت کند. به رضاخان شمشیر منصوب به حضرت عباس را دادند. او هم بالاترین نشان نظامی ایران را ذوالفقار نامید. رضاخان با ظاهر اسلام دوستی وارد گود سیاست ایران شد تا حمایت روحانیون را به دست آورد. سید حسن مدرس هنگام تصدی وزارت جنگ و مدت کوتاهی با او همراهی کرد. همراهی مدرس برای رضاخان اتفاق مهمی بود. اما مدرس چرا مهم بود؟ سید حسن طباطبایی قمشه معروف به مدرس در سال 1249 شمسی در اردستان اصفهان متولد شد. سید حسن 7 ساله بود که رضاخان در سرمای زمستان آلاش در مازندران به دنیا آمد. مدرس 23 سال در حوزه‌های علمیه اصفهان و نجف درس خواند و به درجه اجتهاد رسید. 40 ساله بود که به ایران بازگشت و نقش مهمی در ماجرای مشروطه بازی کرد. روحانیون، دانش آموختگان فرنگی و بازاریان که از قدرت بی حد و حصر قاجار به تنگ آمده بودند اعتراض کردند و خواهان حکومتی تحت کنترل شدند تا شاه با شروط نمایندگان مردم حکومت کند. در تمام سالهای پرفراز و فرود مشروطه مدرس نقشی فعال در میدان داشت. نطقهای آتشین مدرس خیلی ها را به مجلس کشان. یکی از آنها سید روح الله خمینی جوان بود. روح الله 20 ساله بارها خودش را از قم به تهران رسانده بود تا در جایگاه تماشاچیان مجلس بنشیند و حرفهای مدرس را بشنود. سیاست ما عین دیانت ماست، جمله طلایی مدرس بود که در ذهن خمینی جوان نقش بست. تیمورتاش و نصرت الدوله که دو چهره مهم حلقه پیرامونی رضاخان در مجلس بودند مدرس را قانع کردند که رضاخان تنها کسی است که میتواند ایران را از بلبشوی دولت‌های لرزان نجات دهد و کشور را صاحب ارتش و نظم کند. رضاخان دیدارهای متعددی با مدرس داشت. مدرس هم با وجود اینکه خصوصیت رضاخان را میشناخت ولی معتقد بود او در کسوت وزیر جنگ و یک فرد نظامی نیروی خوب و موثری است. با این حال مدرس معتقد بود حد رضاخان همین است و اگر میدان بگیرد و وارد سیاست شود قابل کنترل نخواهد بود. مدرس با این ملاحظه به رضاخان در پست وزیر جنگ رأی اعتماد داد و موافق طرح خدمت سربازی شد. اما رضاخان کم کم در برابر مدرس قرار گرفت. رضاخان که روزگاری هر پنج شنبه به ملاقات مدرس می رفت و در برابرش زانو می زد، در ساختمان مجلس شورای ملی در میدان بهارستان تهران او را به دیوار کوبید. رضاخان که دیگر نخست وزیر شده بود فریاد می زد سید تو از من چه می خواهی؟ مدرس در پاسخ با لهجه اصفهانی می گفت می خواهم که تو نباشی. طرفداران رضاخان طوری در تنگنا قرار گرفتند که به صورت مدرس سیلی زدند. همینجا بود که زدن سیلی به صورت مدرس توسط طرفداران رضاخان هیجان بزرگی را بین مردم و نمایندگان ایجاد کرد و رضاخان دیگر نتوانست لایحه ایجاد جمهوری در ایران را در مجلس تصویب کند، جمهوری که قرار بود رئیس مادام العمرش خود رضاخان باشد.
آیت الله مدرس چندین بار قصد داشت رضاخان را استیضاح کند، اما نتوانست اکثریت مجلس را با خود همراه کند. رضاخان با استفاده از شرایط لرزان احمدشاه و با وجود مخالفت مدرس قاجاریه را منقرض کرد. رضاخان با رأی مجلس شورای ملی و مجلس مؤسسان به سلطنت رسید. مدرس در هیچ کدام از این دو مجلس شرکت نکرد. صبح هفتم آبان سال 1305 شمسی بود. مدرس با همون عبا و عمامه مشکی همیشگی از خانه‌اش در حوالی خیابان امیرکبیر بیرون آمد. هر روز خبر تروری می رسید. دو سال قبل بود که میرزاده عشقی روزنامه نگار جوان را کشته بودند. بعد باز هم در مجلس علیه رضاخان نطق می کرد. داشت کلمات را مرور می کرد که سایه فرد محتاطی در شرق کوچه بر روی زمین کش آمد. دست سایه به زیر لباس رفت و فریاد زد: سید! مأمور رضاخان سراغش آمده بود. عبایش را با دو دست بالا گرفت، روی زانو خم شد تا بدنش روی زمین باشد. گلوله‌های داغ عبا را سوراخ می‌کردند و در دیوار گلی فرو می‌رفتند. چند گلوله به دستش خورد. درد گلوله مدرس 56 ساله را بیهوش کرد. چشم که باز کرد در بیمارستان بود. زمان ترور مدرس رضاخان در املاک مازندرانش بود. او تیمورتاش وزیر دربار و دوست سابق مدرس را به بیمارستان فرستاد تا او از مدرس احوال پرسی کند. مدرس هم گفت به کوری چشم دشمنان مدرس هنوز زنده است. او دو ماه بعد از بیمارستان مرخص شد. در انتخابات مجلس هفتم نامزد شد، اما بدون هیچ رأی کنار گذاشته شد. مدرس بعد از شمارش آرا این جمله را گفت: اگر 20,000 مردمی که دوره قبل به من رأی دادن مرده باشند، لااقل خودم که به خودم رأی دادم. سال 1307 مدرس را به اتهام تشویق طلبه ها برای کشتن رضاخان دستگیر کردند. به خاف و کاشمر تبعید شد. نه سالی در کاشمر بود. نظمی کاشمر از کشتن او می ترسید. قاتلانش از تهران آمدند. سه روز به اتمام ماه رمضان مانده بود که مدرس را کشتند و پیکرش را مخفیانه دفن کردند. چند سال پس از رفتن رضاخان محل دفن او پیدا شد. او حالا صاحب این مرقد است. اما یک سال قبل از قتل مدرس در کاشمر، روحانی نامدار دیگری درگذشته بود. آیت الله عبدالکریم حائری یزدی، مرجع تقلید و مؤسس حوزه علمی قم بود که پیکرش را در جوار حرم حضرت معصومه به خاک سپردند. آیت الله حائری از شاگردان میرزای شیرازی و شیخ فضل الله نوری بود. در دوران مشروطه در کربلا زندگی میکرد. او 18 سال قبل از تولد رضاخان در میبد یزد متولد شد، ولی حدود 60 سال مقیم کربلا بود. در میانه جنگ جهانی اول به ایران بازگشت و اول حوزه علمی عراق و بعد حوزه علمی قم را تأسیس کرد.
او سعی میکرد مانند همین مراسم کلنگزنی بیمارستان در میدان باشد، اما ورودی به مسائل سیاسی نداشته باشد. ترجیح میداد تا نهال نوپایی که کاشته حفظ کند. آیت الله حائری نگاهی بلند مدت به حوزه علمیه داشت. به همین خاطر تلاش میکرد تا بهانه‌ای به دست رضاخان ندهد. برای همین در ماجرای دستگیری و تبعید مدرس واکنشی نشان نداد. هیچ وقت از مدرس برای تدریس یا حضور در حوزه علمیه قم دعوت نکرد. نوروز 1306 تاج الملوک همسر رضاخان که حالا ملکه ایران شده بود، به اتفاق دخترانش شمس و اشرف با حجابی نامناسب وارد حرم حضرت معصومه شدند. این حضور با اعتراض بعضی چهره‌ها مثل محمدتقی بافقی تولیت آستان حرم مواجه شد. حرم حضرت معصومه به هم ریخت. بافقی به خانواده رضاخان گفت یا حجابشان را حفظ کنند یا از حرم بیرون بروند. آنها هم حرم را ترک کردند. حائری یزدی این عمل بافقی را اعلام نظر شخصی عنوان کرد. او گفت ربطی به حوزه ندارد. رضاخان با نظامیانش به قم آمد تا محمدتقی بافقی را فلک کند. آیت الله حائری با این پیام همراهی با او را حرام اعلام کرد. صحبت و مذاکره در اطراف قضیه اتفاق شیخ محمدتقی برخلاف شرع انور و مطلقاً حرام است. پیامی که طلبه های جوان مانند سید روح الله خمینی را بهت زده کرد. مردم عادی و برخی طلبه ها از این میزان تقیه در برابر رضاخان شکایت میکردند. بعد از ماجرای متحدالشکل شدن لباس و محدودیت لباس روحانیت، مردم از آیت الله حائری یزدی خواستند تا مخالفت خود را اعلام کند و از حکومت بخواهد تا قوم را از این ماجرا مستثنا کند. آیت الله هم با علم به بی نتیجه بودن این کار با اصرار زیاد تلگرافی محتاطانه برای رضاخان فرستاد. مشهور خاطر همایونی بوده که احقر همیشه تعالی و ترقی دولت علیه را منظور داشته، اهم مقاصد می دانسته. فعلا به همین منظور نظر عرضه می دارد. اوضاع حاضره برخلاف قوانین شرع مقدس و مذهب جعفری است و موجب نگرانی دایی و عموم مسلمین است. البته کانه که امروز حامی و عهده‌دار نوامیس اسلامی هستید، حتما و لازم است که جلوگیری فرمایید و عموم اهالی ایران بلکه مسلمین دنیا را قرین تشکر فرموده. امید از رفع اضطراب این ضعیف و عموم ملت شیعه بشود. واکنش رضاخان به این تلگراف تند بود. جواب تلگراف را رضاخان نداد. وزیر دربارش این گونه پاسخ داد: حضرت آیت الله عبدالکریم حائری، تلگراف شما به شرف عرض همایونی رسید، سخت ناراحت شدن. فرمودن خود حاج شیخ این کار را نکرد، افراد ایشان را تحریک کردند. لذا دستور دادند تمام محرکین این کار را بگیرند و زندانی کنند. رضاخان منتظر بود اقدامی از حوزه علمیه قم ببیند تا آن وقت حوزه را از ریشه درآورد. او گفته بود اگر حاج شیخ عبدالکریم نفس میکشید و یک کلمه میگفت، فوری ماشین در خانهش حاضر میکردم میفرستادمش آنجا که عرب نینداخت. علی اکبر داور وزیر دادگستری رضاخان به تخریب ساختارهای اجتماعی ایجاد شده توسط روحانیت پرداخت. طبق طرح داور ثبت همه معاملات در ادارات ثبت و دادگستری انجام میشد. حکم دادگاه های دولتی را قانونی کرد و احکام شرعی محلی را فاقد اعتبار خواند. این در حالی بود که با ساختار قبل امور مردم به سادگی حل می شد و در گیرودار سیستم های اداری قرار نمی گرفت. به علاوه این که با این ساختار روحانیت به جهت مالی به حکومت وابستگی پیدا نمی کرد. این اقدامات برای محدود کردن و از بین بردن جایگاه روحانیت در بین مردم صورت می گرفت، چرا که پیش از این روحانیان و علما با عنوان مرجع تصمیم گیری شاهد و ناظر معاملات و جابجایی اسناد بودند و محکمه های محلی تشکیل می دادند. دستگاه رضاخان به روحانیونی که می خواستند با دستگاه تازه قضایی کار کنند دستور داد باید بدون لباس روحانیت وارد کار شوند. مدتی بعد اداره امور اوقاف و آستان قدس رضوی به دست رضاخان افتاد. این اتفاق گام دیگری بود که روحانیون را بیشتر در مضیقه قرار داد. رضاخان که روزی میاندار دسته عزاداری قزاق‌ها بود، با ممنوع کردن عزاداری علنی، تعزیه و سخنرانی مذهبی، رابطه مستقیم علما و روحانیان با مردم را زیر تیغ برد. این قطع ارتباط و جلوگیری از برگزاری مجالس مذهبی با انتشار کتاب و مطبوعات ضد دینی تشدید شد. آیت الله عبدالکریم حائری یزدی در برابر این هجوم بی سابقه تقیه میکرد و ساکت بود. با این وجود اندکی بعد عرصه بر روحانیت تنگتر شد. گام بعدی رضاخان برگزاری امتحان روحانیون توسط وزارت معارف بود. وزارت معارف با این کار روحانیون را رتبه بندی میکرد و آنهایی که کم سواد اعلام میکرد حق پوشیدن لباس روحانیت را نداشتند. آیت الله حائری یزدی هم ابتدا مخالف امتحان گرفتن بود. او معتقد بود اگر امتحان و سطح بندی هم میخواهد انجام شود، باید زیر نظر او و حوزه باشد. آیت الله حائری به فراست دریافته بود که رضاخان با کوچکترین بهانه حوزه علمی را تعطیل میکند. برای همین شعار تندی نمیداد و چالش ها را با تقیه طی میکرد. استراتژی آیت الله حفظ و تقویت مرجعیت در ایران بود. شکل سیاست ورزی حائری در اینجا با مدرس متفاوت بود. حائری هیچ بهانه‌ای به رضاخان نداد تا او را در برابر حوزه قرار ندهد. رضاخان و اطرافیانش تا جایی که توانستند روحانیت را کوبیدند. روحانیون یکی از سزل مهم جامعه ایران در کنار عشایر و بازاریان بودند. رضاخان عشایر را سرکوب کرد و با دولتی کردن صنایع و مالیات ها کمر بازار را شکست. با قوانین قضایی و تسلط بر اوقاف و ممنوعیت برگزاری مراسم مذهبی، روحانیون را زیر فشار قرار داد. فشار شدید که تعداد طلبه ها را از 5984 طلبه در سال 1304 به 784 طلبه در سال 1320 رساند. حدود 93% از میزان طلبه ها کم شده بود. اما در میان همین 784 طلبه که خیلی هایشان محصول تقیه حائری یزدی بودند، طلبه جوانی بود که سالها بعد کار پهلوی ها را یکسره کرد.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
نهال شعر رنگین در شراب ناب می روید نهال شرنگین در شراب ناب میروید که نیلوفر چو زورق افکند بر آب می روید یارد جان ز موج می مکن پروا که گوهر یا به این دریا صدف های امیدش در دل غرقاب می روید یا یا صبح بیداری که در مهتاب می امشب برو این صبح بیداری که در مهتاب می امشب گل شعرم درونه در رهای خواب می روید برو این صبح بیداری برو این صبح بیداری که در مهتاب می امشب گل شعرم درون درهای خواب می روید برو این صبح بیداری که در مهتاب می امشب گل شعرم درونه در رهای خواب